بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائه مجمعین من الان الى قیام یوم الدین. خلاصه آقا، صحبت در دوران هم بین مطلق و مقید بود، یعنی شرطی قسم دوم. در این دوران هم بین مطلق و مقید ما اختلاف داشتیم با علامه و میرزای قمی. اون دو بزرگوار حکم به احتیاط میکردن، میگفتن باید مطلق حمله بر مقید بکنیم و بگیم حتما رتق رقبه مؤمنه باید بکنه تا اون اشتغال یقینیش تبدیل بشه برایت یقینی. ما مخالفت کردیم، گفتیم نه، خود رعایت ایمان یک کلفت زائده است، ادله برایت کلفت زائده رو برمیداره. خب این درس قبل بود. دیروز یه مسئله دیگه ای رو شروع کردیم، دوران هم بین تعیین و تخییر، همون مثالی که ایشون زدن که بله بنابود ما بیاریم. شاره آورده دیگه، شاره گفته اگر روزتو بدون عضو افطار کردی یکی از این سه کار رو باید بکن. ولی من احتمال میدم رو اون مقدمه که عرض کردی که عتق در نظر شاره خیلی مهمه، احتمال میدم آیا من ملزمم درجه اول به عتق رقبه و بعد به اونای دیگه، یا در ردیف هم دیگه است؟ آیا متعینا باید عتق رو انتخاب کنم یا مخیرم بین او و او؟ باز اون دو بزرگوار میگن باید احتیاط کنیم. چرا؟ چون اشتغال یقینی آمده. یقینا شما مکلفید باید یه کفاره بدی، منتها اگر عتق رو بدید یقینا به وظیفتون عمل کردین، چون احتمالش بیشتره. یا این که به خدمت شما اشاره که مخیرید بین او و او، شما باید اون تعیین رو اختیار کنید، اون عتق رو اختیار بکنید تا بدونید به وظیفتون عمل کردین. دلیلشون هم چی بود؟ میگفتن اینجا براءت جاری نمیشه، چون اگر شما بخواید براءت جاری کنی بگی اصل اینی که شارع عتق معین واجب نکرده، خب معارضه داره. اصل اینی که عتق مخیرم واجب نکرده، خب این استدلالشون بود که براءت اگر جاری کنی گرفتار معارضه میشی، معارضم که درست نی، پس براءت جاری نکن. بنابراین طبق احتیاط عتق رقبه رو مقید کن، یعنی اول اونو امتثال کن، اگر قدرت نداشتی برو سراغ این دوتا. خب ما در این مسئله مخالفت کردیم. در این مسئله دوران ام بین تعیین و تخییرم این دوران ام بین مطلق و مقید باز مخالفت کردیم. میگیم اولا اون معارضتون درست نی، شما معارضه درست کردی، گفتی اگر بگیم اصل اینی که عتق معینن واجب نی، معارض است با اینکه مخیرنم که همچی معارضه ایه. شما یقین داری، وقتی یقین داری مخیرن عتق واجب شده دیگه معارضه پیش نمیاد، پس معارضه ای که درست کردی درست نی. و اما این که میگی نه حتما حتما با وعد اون عتق رعایت بکنیم، این باعث زیغه. و حال که روایات داره مردم در سعه هستن، مادامی که نمیدانن، ما نمیدانی که خصوص عتق متعینه یا فرقی نمی کنه. خود این خصوص عتق تعیینی یک کلفت زائده است، یه چیزی که نمیدانم بخوام ملزم به او بشم این میشه تکلیف زائد، و اگر معینا باید این کارو بکنم در زیغ واقع میشم. و حالی که روایات میگه رفعن امتی ما لا یعلمون، ما حجب الله اونایی که نمیدانین فهو مرفوعون الناس فی سعت ما لا یعلمون. با توجه به این ادله ما براءت جاری میکنیم، میگیم آقا خصوص عتق لازم نی، مخیری میخوای عتق بکن، میخوای یکی از اون دوتا. ولی بعد از اینکه ایشون حرفا رو زد برگشتن فرمودن نه، در قضیه مطلق و مقید اون حسابش جدا بود، اونجا ما مخالف بودیم و براءتی بودیم، اما در اینجا نه. در اینجا براءتی که ما دیروز گفتیم قبول نداریم، چنانچه حقم همینه. ایشون از اولی که اون روزای اول که ما براءت شروع کردیم، ایشون عقیدهشون همین بود که در دوران هم بین تعیین و تخییر باید احتیاط کرد، اون محتمل و تعیین رو باید اختیار کرد، که همون دو مجتهد رو من مثال میدادم. نه، المسئله تو فی غایت الاشکال، یعنی حکم به براءت در دوران هم بین تعیین و تخییر بخوام حکم به براءت بکنیم فی غایت الاشکال. چرا؟ برای اینکه ادله براءت اینجا رو نمیگیره. چرا نمیگیره؟ برای اینکه علم اجمالی هست، در اونجا علم اجمالی منحل میشد، وقتی منحل میشد به قدر متیقن دیگه بنابراین شک میشد براءت جاری میکردیم، ولی اینجا علم اجمالی منحل میشه، یعنی اینجا مثل اونجا نیست یک جزء خارجی بشه یا یه جزء ذهنی مشکوک بشه یا یه جزء خارجی مشکوک بشه، اونجاها جزء خارجی و جزء ذهنی مشکوک بود براءت جاری میکردیم، اما اینجا اونجور نی، علم اجمالی داریم قدر متیقن هم نداره، علم اجمالی وقتی موجود باشه براءت جاری نمیشه، چون ادله براءت ادله اصول که همین براءته مال از شبهات بدویه است، و اما در اطراف علم اجمالی اصل براءت جاری نمیشه. و اما اون معارضه که دیرو باطل کردیم، امروز میخوام بگیم معارضه شون هم درسته، چون اونا استدلالشون این بود اول براءت و بعد میگفتن اگه بخوام براءت جاری کنیم معارض داره، ما دیرو گفتیم نه معارضه ای نداره، امروز میخوام قبول بکنیم که چرا حق با این آقایونه. البته بدونید حاجی همدانی مخالف با کار امروز ایشونه، اگه حاشیه ایشونه داری مراجعه بکنی، ایشون حرف دیروز قبول داره، میگه این معارضه ای که آقایون بر ما درست کردن حرف درستی نی، حالا ما داریم حرف ایشونو میخونیم، ایشون امروز میخوان بگن چرا اون معارضه هم درسته. معارضه چی بود؟ گفتن اگر بگیم اصل براءت از عتق معینن، معارض است با براءت عتق مخیرن. ایشون میگه راسته، همینطوره، برای اینکه نفی صفت تعیین معناش نفی واحد معینه، عنایت بکنید عبارتو، نفی صفت تعیین با براءت، شما با براءت تعیین رو برداشتی، نفی صفت تعیین با براءت لازمش برداشتن واحد معینه، یعنی کأنه شما با براءت میخواین واحد معین رو بردارین، این معارض داره، برای اینکه واحد مخیرم برداشته میشه، پس بنابراین حق با این آقایونه، باید در دوران ام بین اقل و اکثر رو ملحق کنیم به متباینه و بگیم همون طوری که در متباینه احتیاط لازمه در اینجام لازمه. لذا در مقام تأیید اینها فرمود چی؟ فرمود الاخبار، یعنی اون روایات براءت، اون روایات براءت حق با آقایونه، منصرف نی، یعنی دلالت نداره بر نفی تعیین. آخه اونا ما اومدیم با ادله براءت نفی تعیین کردیم، ایشون میگه نه، حق با اونهاست، ادله براءت دلالت نداره بر نفی تعیین، یعنی شما با اصالت البراءه نمیتونی اون صفت تعیین رو برداری. چرا؟ لأنه نفی تعیین، برای اینکه نفی تعیین در معنای نفی واحد معینه، یعنی اگر شما صفت تعیین رو با براءت برداری، مثل اینکه واحد معین رو میخوای برداری، و برداشتن واحد معین با اصالت البراءه معارضه میشه با برداشتن واحد مخیر، لذا میگه لأنه، ضمیر انه به نفی تعیین برمیگرده، یعنی حق با این آقایونه، ما نمیتونیم نفی صفت تعیین بکنیم، با براءت بیایم تعیین عتق رو برداریم. چرا؟ برای اینکه نفی صفت تعیین در معنا نفی واحد معینه، یعنی که شما با براءت اومدین میگین واحد معین واجب نی، خب این معارض داره، واحد مخیرم واجب نی، که از کلام حاج آقا رضا همینجا اشکال دارن، به شیخ میگن که این طوره، یعنی این معارضه که آقایون درست کردن معارضه درستی نی، فیعارض، لذا شیخ ببینین هم معارضه که اونا گفتن معارضه درست کردن، ایشون میگه درسته، معارضه شون هم درسته، فیعارض نفی الواحد المخیر، اگر من بیام با براءت یه واحد معین بکنم این معارض است با نفی واحد مخیر، و نتیجتاً معارضه که جاری بشه اصل براءت جاری نمیشه، فلا الله، پس حق با آقایونه، بیان بگیم چی؟ دوران ام بین تعیین و تخییر ملحق است به متباینه، تا دیروز مخالفت میکردیم ولی بعد از غایت الاشکال داریم موافقت میکنیم، یعنی ملحق به جز نی، دوران ام بین تعیین و تخییر ملحق به جز نی، چون ما دیرو ملحق به جز کردیم و براءتی شدیم، میگه نه ملحق به جز نی، ملحق به متباینه اینه، بلکه چی؟ اون مطلق و مقید هم ملحق به متباینه اینه، ولی بلافاصله برمیگرده، دقت کردین؟ اونی که جزمن برمیگرده چیه؟ دوران ام بین تعیین و تخییر حتما ملحق به متباینینه، یعنی حق با آقایونه، ملحق به متباینینه، نه ملحق به جز تا براءت جاری کنی، بلکه چی؟ بلکه اون نزای پیروزی هم حق با ایناست، یعنی در مطلق و مقیدم باید ملحقش کنیم به متباینین. ملحقش کردنش به جز اشکال داره، ولی بلافاصله برمیگرده میگه نه. پس چی شده؟ خلاصه حرف دیروز مخالفت دیروز دست برداشتی، ولی مخالفت پیروز دست بر نمیداری. مخالفت دیروز رو دست بر میداری، میگیم بله ملحق به متباینینه، احتیاط لازمه. اون مخالفت پیروز چی؟ دوران ام بین مطلق و مقید، اولی باید بل از اونم دست بر میداره، یعنی اونجا از حرفمون دست بر میداری، ولی بلا فاصله میفرمان نه، حساب مطلق و مقید از این جداست. ما از حرف دیروزمون، از مخالفت دیروزمون دست بر میداریم، ولی از مخالفت پیروز که در دوران مطلق و مقید میگفتیم براءت دست بردار نیستیم، همون قائلیم به براءت. فلعل، شاید این وجوب احتیاط و الحاقه، الحاق چی؟ دوران ام بین تعیین تخییر، قول به وجوب احتیاط و الحاق دوران امر بین تعیین و تخییر بالمتباینن لایخلو عن قوه. این همون مطلبی است که من شهر پیش عرض کردم، که ایشون از اول مبناشون همیشه این بوده که در دوران امر بین تعیین و تخییر قائل به احتیاط بودن. این یکی دو روزه یه قدری یه مسامحتن یا مماشاتن یه مخالفتی گردن، ولی برگشتن. بلکه پس ببینید، تا اینجا از ندای دیرو دست برداشتیم، بلکه از ندای پیروز هم میخوایم دست برداریم. یعنی چی؟ یعنی اونم ملحقش بکنیم به متباینه. مشکله که ملحقش بکنیم به جز و بگیم براءت، ولی بلا فاصله برمیگرده نه، اونجا رو باید ملحقش بکنیم به جز، یعنی اقل و اکثرهای شرطی رو هر دو قسمشو ملحق بکنیم به اقل و اکثر جزئی، اونجا از نزاع فریروزمون دست بر نمیداریم، نزاع ابتداعا دست بر میداره. بلکه حکم در شرط، یعنی نزاع فریروز که شرط و مشروط بود، که اقل و اکثر شرطی بود، بلکه حکم در اون شرطی پیروز و الحاقش به جز خالی از اشکال نی. یعنی ما پیروز شرطی رو ملحقش کردیم به جزئی و گفتیم براءت، خالی از اشکال نی، یعنی بعد اونم ملحقش کنیم به متباینه، ولی بلا فاصله برمیگرده. این خالی از اشکال نی، لکن اقوا فیه، ولی اقوا اینه که در شرط الحاقه، الحاقه به چی؟ به جز. پس خلاصه آقا نتیجه این دو سه رو بعد چی شد؟ در دوران هم بین مطلق و مقید که اقل و اکثر شرطی قسم دوم بود، در او روز اول با اینا مخالفت داشتیم، الان هم مخالفت داریم، ولی در مسئله دیروز که دوران هم بین تعیین و تخییر بود، ولی ما دیروز مخالفت کردیم، ادلشون هم رد کردیم، ولی امرو فهمیدیم اشتباهه، همون مبدای همیشگیمون، لذا در دوران هم بین تعیین و تخییر ملحق به متباینه و حکم به وجوب احتیاط، اما در دوران هم بین مطلق و مقید چه کدومه؟ اقل و اکثر شرطی قسم دوم، در او ولو ما براءتی شدیم، ولی نخیر، امروز میگیم احتیاط، ولی بلا فاصله دوباره میگه نه، ما در او براءتی میشیم. فل مسائل الاربعه فشرط، حکمها حکم و مسائل الجد. اربعه میدونید کدومه؟ چون هر کدوم اینا منشأ شبهش یا عدم النسه یا اجمال و نسه یا تعارض و نسه یا امور خارجیه. میگه همونطوری که در مسائل اربعه جز ما براءتی شدیم، در مسائل اربعه شرط هم براءتی میشیم. ولی یه مسامحه کردیشون، میدونید چرا؟ چون اونجا در موضوعیش شک در محصل بود که ایشون احتیاطی میشد، در اقل و اکثر جزئی سه تاش ایشون براءتی بود، چهارمی شک در محصل بود. یه قدی اگه عنایت بکنی یه مسامحه کرده با ایشون. میگه اقسام اربعه شرط، اقسام اربعه شرط کدومه؟ یعنی شک در شرطیه، چه منشأش عدم اون است، چه اجمال النسل، چه تعارض النسلین، چه امور خارجیه. هر چهارتای شرطی مثل هر چهارتای جزئیه. چطور هر چهارتای جزئی براءت بود، اینجا هم هر چهارتاش براءته، با حالی که نه، در جزئی سه تاش براءت بود و الا اون چهارمیش که منشأش به امور خارجی بود و شکش شک در محصل بود، اونجا ایشون احتیاطی بود. بعد این حالا حواستون جمع بشه، یعنی اینجوری بفرمایید مسائل اربعه در شرط حکمش حکم مسائل جزئه، ولی در اون ستا و الا در اون چهارمیش اونجا مرجع احتیاط بود. خیلی خوب، اگر من شک در مانعیت چیزی کردم، این شک در مانعیت برگشتش به شک در اینه آیا عدم این چیز در نماز شرطه یا نه. عنایت بکنی، من شک دارم یه چیزی در نماز مانعیت داره یا نه، چون در نماز یه چیزای یقیناً مانعه، یه چیزای یقیناً قاطعه. مثلا چه چیزای یقیناً مانعه؟ لباس نجس، لباس غصبی، لباس غیر معقول، غیر معقول الله، اینا یقیناً مانعه. اما مثلا تجشو یعنی آروغ زدن، حالا شک دارن آیا اینم مانعه؟ دقت کردین، شک که در مانع داری، اون سه تا متیقن المانع، لباس نجس، لباس غصبی، لباس غیر معقول، اینا یقینا مانع از صحت نمازه. اما یه چیزی داره شک دارن، خب بعضیا خیلی غذا خوردن سر نماز هی تون تون آروغ میزنن، تجشو، حالا شک میکنه که آیا اینم مثل اونا آیا مانع از صحته. ببینی شک در مانعیه. خب شک در مانعیت یعنی چی؟ یعنی آیا عدمش در نماز شرطه؟ یعنی آروغ نزدن شرط صحت صلات است؟ براءت بگو شرط نی، هر چی دلت میخواد آروغ بزن. دقت کردین، شک در مانعیت برگشتش به چیه؟ به اینه که آیا عدم این در نماز شرط است؟ براءت جاری کن، بگو عدمش در نماز شرط نی، بنابراین مشکوک المانعیه ها برگشتش به محتمل و شرطیت براءت جاری کن. عنایت بفرمایید، ایشون میفرماد مرجعه شک در مانعیت الی شک فی شرطیت عدمه. عنایت کنی، نسخ جامع مدرسین داره فی شرطیه. بله بله، من اون دوره های قبلی اشکال می کردم، می گفتم اون نسخ جامع مدرسین غلطه، باید شرطیت عدم بشه. ولی الان که می آمدم یه نگاهی دیگه کردم، گفتم حمله به صحت داره، اون الف لامش عوض از مضاف الیه، فی شرطیه یعنی فی شرطیت عدمه. من یادم دوره های قبل نشکال میکردم، میگفتم نسخه جامع مدرسین باطله، برای این که میگه فشرتیه عدم بد باشه. الان به ذهنم آمد، چون تو این دو سه روز درس کفایمون خیلی این کلمات داشتیم که این الف و لام عوض از مضاف الیه، لذا به ذهنم آمد که اینجام توجیهش همینه، هم مال ما درسته، همون که میگه از شرطیه، چون الف و لام وقتی عوض از مضاف الیه باشه میشه فی شرطیت عدمه. خب حالا من شک دارم در مانعیت تجشع، شک در مانعیت تجشع برگشتش به این که شک دارم در شرطیت عدمش، یعنی آیا عدم تجشع شرط صحت نمازه؟ یعنی نباید من تجشع کنم؟ میگیم از براءته، میخوای تجشع بکن، میخوای نکن. و عمل قاطعیه، عنایت بکنید آقا، این بحث مانع و قاطع و ایشون مفصل بحث میکنن تو همین کتاب براءت صفحه 290، ما الان صفحه 286 هستیم، چهار صفحه بعد شک در مانع و قاطع و ایشون مفصل اونجا بحث میکنن، 100 صفحه بعد دوباره باز بحث میکنن، یعنی تو کتاب استصحاب در صفحه 290 که تو همین کتاب براءت و صفحه 390 باز 100 صفحه ایشون دوبار این بحث میکنن که فرق بین مانع و قاطع چیه. اشاره میکنه ایشون، اون تا من یه دستو کلمم اضافه میگم، رفقایی که استصحاب خوندن نظرشونه، چون صفحه 390 مفصل ایشون میگه، ولی چون تو همین کتاب براءت هم 4-5 صفحه بعد دوباره مفصل ایشون بحث میکنه، من خلاصش اینجا بگم. ببینید آقا، مانع و قاطع یه چیزایی هست، مسلم المانع مثل لباس نجس، لباس قصر، لباس غیر معقول، معقول الله، اینا رو میگن مانع، هیئت نماز به هم نمیزنه، اما مانع از صحت نمازه. یه چیزایی هست قاطعه، یعنی چی قاطع؟ یعنی هیئت اتصالی نماد رو قطع میکنه. حالا این قاطع و مانع اولا وجه اشتراکشون چیه و وجه امتیازشون چیه؟ اینا در یه جهت با هم مشترکن، هر دوشون عدمشون در نماد معتبره، مانع و قاطع عدمشون در نماد، این وجه اشتراکشون ها. یعنی در نماد شما نه مانع باید ایجاد کنی و نه قاطع. پس اشتراکشون چی شد؟ وجه اشتراکشون اینه، هر دو مشترکن در این که عدمشون در نماد شرط صحته. این وجه اشتراک. اما دو تا وجه افتراق دارن. وجه افتراق اینه، قاطع هیئت اتصالیه رو به هم میزنه، یعنی فی نفسه ضرری نداره اگر مبتل نمازه، به خاطر اینکه هیئت اتصالیه رو به هم میزنه. اما مانع اینجوری نی، مانع به نفسه مبتله ولو هیئت نمازم به هم نزنه. پس فرق معلوم شد، فرق مانع و قاطع بعد از اون اشتراکی که گفتیم دو تا فرق داره. مانع به نفسه مضر نمازه، به نفسه مبتل نمازه، اما قاطع به نفسه مبتل نی، بلکه به خاطر اینه که هیئت اتصالیه رو به هم میزنه. حالا مثالاش هم بزنیم. مانع گفتیم مثل چی؟ قصب و نجاست و لباس غیر معکوف. برای قاطع هم مثال بزنیم، ریا، حدث، استدبار، پشت به قبله کردن، اینا قاطعه. خب عنایت بکنید، اینها لباس نجس و قصب و غیر معکوف مضر به نماز است به نفسه، یعنی ولو هیئت اتصالیه هم به هم نمیزنه. اما اونا اگه مبتله، به خاطر اینکه هیئت اتصالیه رو به هم میزنه، شما 4-5 کلمه دیگه مونده نماز تموم بشه، ریا میکنی، تمام شد، همه باطل شد. دقت کردی؟ یعنی هیئت اتصالیه به هم میخوره. این یک فرق. فرق دیگه‌اش اینه، مانع قابل جبرانه، قاطع قابل جبران نیست. شما سر نمازی داری میگی ولا ظالین، یه عبای نجس انداختن رو دوش شما، یه عبای قصبی انداختن رو دوش شما، چیکار کن؟ ساکت شو، عبا رو بنده کنار، ولا ظالین بگو بقیه نمازم درسته. میبینی قابل جبرانه. مانع به چیزی میگم، ولو مانع مبتل نمازه، اما قابل تدارکه. یعنی اگر یه عبای قصبی انداختن رو دوش شما، یه عبای غیر معکول الله، یه عبای نجس، شما تند نماز رو به هم ندن، بگو آی نمازم باطل شد. نه، لذا توی این رساله ها نوشتن اگر شما کنار یه روشویی بودین، اتفاقا دیدین دستتون خونه، خونش هم بیشتر از درهم، خب اینجا نماز همونجا نگردا، دست کن این شیر رو باز کن، اینو آب بکش بقیه نماز رو بخون. ولو نجاست مانعه، چون بیشتر از درهمه، اما مانعی است که قابل تدارکه. یعنی اون دو سه کلمه ای که با دست خونی خوندی، اون الان تطهیرش بکن، اون دو سه کلمه رو تکرار بکن، نماز درسته. اما قاطع اینجوری نیست. شما همه نمازت قربت الله خوندی، رو به قبله، دو سه کلمه دیگه مونده نماز تموم بشه، یه دفعه پشت به قبله میکنی، تمام شد، شما دیگه نمازت باطل شد، پاره شد، قطع شد هیئت اتصالیه. یا اگر کسی محدث شد، این حدث، این همه 4 رکعت نماز با این طول و تفصیل با طهارت مونده، اون یکی دو کلمه آخرش محدث شد، نماز باطل میشه. ببینید قابل جبران نی، مانع تو نماز اتفاق بیفته قابل جبرانه، اما اگه قاطع اتفاق بیفته قابل جبران نی. حالا ایشون میخواد اینو بگه، شما اگه شک در مانع کردی یا شک در قاطع کردی، هر دوی اینا عدم شرط صحته. حالا نمیدانم آیا این واقعا قاطعه که عدم شرط باشه، مانع که عدم شرط باشه در نماز، براءت جاری کن. یعنی چی؟ بگو این مشکوک المانعیه، عدمش شرط صحت صلات نی، نمازم درسته. این مشکوک القاطعیه، یه وقت مقتوع القاطعیه، یه وقت مقتوع المانعیه، اون نه، اون که نماز باطل میکنه، ولی مشکوک تجشو، نمیدونید آیا مانعیت داره یا نه. ذهک قهقه قطعا مبتل قاطعه، اما خنده، یه خنده معمولی، حالا یه خنده معمولی من تو نماز کردم، اگه قهقه باشه هیئت اتصالیه به هم میخوره، اما یه خنده معمولی که الان شک دارم آیا خندم قاطعه. دقت کردین دوتا مثال زدم ها، یه مشکوک المانع مثل چی؟ خودم هم یادم رفت. مشکوک المانع مثال دادیم، تجشو، این مشکوک المانع، یه دونم مشکوک القاطع مثل خندیدن، خنده معمولی. حالا من شک دارم آیا تجشع مانعه؟ یعنی عدم شرط صحت صلات اصل براءت، عدم شرط نی، اگرم تجشع کردی عیبی نداره. یه خنده معمولی کردم، شک میکنم آیا اینم مثل قهقهه قاطع نمازه یا نه؟ یعنی عدم شرط در نمازه نه، اصل براءت، عدم شرط نی، اگه خنده معمولی کردی عیبی نداره. ایشون میخواد اینا رو بگه، عنایت بفرمایید. بله، شک در مانعیت برگشتش به شک در شرطیت عدمه. این که براءت جاری کن و بگو انشالله مانع نی، عدم شرط نی. اما شک در قاطعیت که مثالش همون خنده معمولی، شک دارم که این قاطعیت داره یا نه. به ان یعلم ان عدم شی لا مدخل له فی العباده الا من جهت قطعهی. ببینی اون فرقی که گفتم یادتون نره؟ مانع به نفسه مبتل نمازه، مضر به نمازه، ولو هیئت اتصالیه هم به هم نزنه. اما قاطع به نفسه مبتل نی، مضر نی. اگر مضره برای چیه؟ برای اینکه هیئت اتصالیه‌ای که در نزد شارع معتبره به هم میخوره. آخه میدونید که در نزد شارع هیئت اتصالیه معتبره. از اون اولی که من تکبیرت و احرام میگم تا اون موقع که سلام رو میگم، این هیئت اتصالیه نباید به هم بخوره. خب وقتی من شک دارم این قاطعه یا نه، که انا شک دارم آیا با این کار هیئت اتصالیه به هم میخوره؟ عدم شرط در نماز براءت جاری کن، بگو هیئت اتصالیه به هم نخورده، استصحاب کن. چه استصحابی؟ تا قبل از این خنده هیئت اتصالیه بوده، نمیدونم با این خنده قهقهه نبا، اون که باطل میکنه. خنده معمولی، الان دو رکعت خوندم، سر رکعت سوم یه خنده معمولی کردم، تا الان هیئت متصله بوده، نمیدونم با این خنده هیئت اتصالیه به هم خورده یا نه، استصحاب کن. بگو تا الان هیئت اتصالیه بوده، الانم هم عنایت بکن. اینجا تعبیری آقای نائینی داره، میگه صحت تأهلیه، ایشون میگه قابلیت، آقای نائینی میگه تأهلیه. عبارت نائینی بهتره. ببینید این اجزاء نمازی که من شروع کردم اهلیت اینو دارن که اگر حادثه ای اتفاق نیفته اینا منظم به اونها بشه، نماز صحیحه. آخه من نمازی که شروع میکنم، این اجزا تندی اجزای فعلی نماز نی، اینا اجزای بالقوه است. کی میشه اجزای فعلی؟ اون موقع که حادثه ای اتفاق نیفته این وسطا. پس من که الان یکی دو رکعت خوندم، هنوز اجزای فعلیه نیست اینا. کی اجزای فعلیه میشه؟ اون موقع که بقیه رو هم زنیمش بکنم، اینا میشه اجزای فعلیه. تا قبل از این خنده این اجزای گذشته قابلیت اینو داشتن که لبن زم الی البقیه لحصل الکل. یادم افتاد این عبارت الان مال ایشونه، در چند روز بعد که میخونی. اینها قابلیت، یا به قول آیین نائینی اهلیت، اینا قابلیت، رکعت اول دوم قابلیت و اهلیت ای رو دارن که لبن زم الا رکعتای دیگه لحصل الکل. خب حالا این قابلیت بوده، حالا شک میکنم با این خنده این قابلیتی که تا الان بوده آیا محفوظه؟ بگو بله محفوظه. یعنی این خنده عدم شرط صحت صلات نی، بگو اون قابلیت محفوظه و نتیجتا با این خنده معمولی نماز شما باطل نمیشه. لذا میفرماست شک در قاطعیت اینه که یعلم ان عدم شی، یعنی تجشع، عدم تجشع لا مدخل له فی العباده به نفسه، یعنی غیر مانعه، مانع به نفسه مدخلیت داره عدمش، ولی قاطع به نفسه مدخلیت نداره. بلکه از چه جهت مدخلیت داره؟ الا من جهت قطعهی، برای اینکه قاطع قطع میکنه هیئت اتصالیهی که معتبر است در نظر شارع. فالحکم فیه کجا؟ یعنی در این مورد مشکوک القاطع. فیه برمیگرده به مورد مشکوک القاطع. ام بله، فل حکم فیه، یعنی در این مشکوک القاطع. مشکوک القاطع کدومه؟ خنده معمولی، یه ذکر معمولی. شک کردم من بعد از این خنده و ذکر، شک میکنم که هیئت اتصالیه مثل قهقهه، آیا این مثل قهقهه است به هم زد یا نه؟ اون قابلیت اجزاء سابقه همچنان محفوظه. عدم شرط نی، استصحاب کن. حکم در چنین جایی استصحاب هیئت اتصالیه است. بعد عطف تفسیری میاره بهتر توضیح بده. استصحاب هیئت تحصیلیه یعنی چی؟ یعنی عدم خروج اجزاء سابقه عن قابلیت سیرورتها اجزاء فعلیه. اجزاء سابقه اونایی که اجزاء فعلی نبود، اجزای بالقوه بود، اما قابلیت داشت اجزای فعلی بشه. دکعاتی که تا حالا خوندم قابلیت اینو داشت که اجزای فعلی بشه. حالا نمیدونم آیا اون قابلیت اجزای فعلیشون هم، چون اجزای بالقوه که یقیناً هم، من قبلا میدونستم این اجزا قابلیت اینو دارن که اگر با اون بقیه زمینه بشن کل حاصل میشه. حالا شک دارم که آیا اون قابلیت باقیه یا نه با استصحاب او قابیه. یعنی چی؟ یعنی با این خنده شما قابلیت اون اجزا از دست نرفته. مگه قابلیت نداشت که اجزای فعلی بشن؟ بگو این اثری نداره، این ضرری نداره، اونا رو هم زمیمش کن، همش میشه اجزای فعلیه نماد. لذا میفرماد استصحاب هیئت اتصالیه یعنی چی؟ عطف تفسیریه با معنای استصحاب اینه، یعنی استصحاب کن، بگو خارج نشده اون اجزا سابقه، خارج نشده از این که قابلیت داشت. قبل از این خنده قابلیت داشت که اون اجزا بشه اجزای فعلیه. الان هم که این خنده اتفاق افتاده بگو اون قابلیت محفوظه، بقیه اجزا رو هم زمینه بکن، نوادتون درسته. و سید تزه و بعد از ذالک انشالله، بعد این نسخه دوتا ذالک داره غلطه، اینجوری درستش کنی، سید تزه و بعد از ذالک، یه دونه از ذالک ها رو خط بزنی. بعد از ذالک کدومه؟ چهار صفحه دیگه صفحه 290 و 3-4 سال دیگه صفحه 390. علی کل حال با 100 صفحه فاصله ایشون این بحث مانع و قاطع رو اونجا مفصل بحثشو میکنن. ثم چه آقا؟ بله دیگه، نه اون فعلیه بگیم بهتره، فعلیه در مقابل بالقوه است، بالفعل هم درسته. ببینید آقا، من تا الله اکبر میگم که اجزای فعلی نماز نمیشه، نه اجزای بالقوه است. کی میشه اجزای فعلی؟ اون موقع که کل همه به هم زمینه بشه. حالا پس اما قابلیت داره، یعنی همون الله اکبری که من گفتم و یه قدری هم خوندم، اینا قابلیت اینو دارن که بشن اجزای فعلی، ولی الان اجزای فعلی نیستن چون اجزای بالقوه است. قابلیت اینو دارن که اگر اونا رو هم زمینه بکنیم بشن فعلیت. حالا نمیدونیم این قابلیت به هم خورده یا نه، استصحاب کن قابلیت برقراره، با این ذهن، با این ذهن که شما اون قابلیت از بین نرفته، بقیه رو هم زمینش بکن، اونا میشن بعد از تمامی نمیشن اجزای فعلیه و نماز درسته. خب حالا عنایت بفرمایید، ایشون میفرماد ثم ان الشک فی الشرطیه، این نسخه جامع مدرسی یه جزئیت هم داره حتما غلطه، شیخ انصاری هم سر درس دستور دادن این خط بزنی، چون زمان شیخ رسائل یه بار چاپ شده خیلی غلط ها داشته، لذا شیخ مجبور شده یه بار رسائل اصلا درس گفته. همین کاری که ما داریم میکنیم شیخ انصاری هم کرده، ایشون هم رسائل میگفته، برای همین که نقاط مهمو بگه درستش کنی، یه جاهایی رو گفته اضافه بکنی. من تعجب میکنم، الان یاد یه آقای افتادم، یکی از بزرگان میگه این رسائل مال شیخ نی، این رسائل مال دیگریه، شیخ به نام خودش کرد. چیز عجیبیه واقعا، خیلی آدم تعجب میکنه. اولا خط شیخ موجوده تو این رسائلی که از ما چاپ شده، نمیدونم دیدید یا نه، خب اون صفحه اول خط شیخ هست، نه رسائل به خط شیخ موجوده، این یه. و دیگر این که مکرر ایشون به شاگرداش گفته اینجا رو خط بزنی. حاشیه قلائدی ببینی، حاشیه قلائد حاج آخوند قومی که قبرشون تو همین ایمان آینه، ایشون از شاگردهای خوب شیخ بوده، چند بار تو حاشیهش داره شیخ دستور دادن اینجا رو خط بزنی، اینجا رو اضافه. بخی مال دیگریه، شیخی که سر دست به آقای آخوند که شاگردشه، حاج آقا رضای همدانی شاگردشه، حاج آخوند شاگردشه، به اینا میگه اینجا رو کم کنید. و این آقا میگفت شیخ رسائل مال ایشون نی، مال یکی دیگه است، شیخ به نام. واقعا بعضی آقا چه جرأتایی دارن، چه حرفایی میزنن. علی کل ها این از اون جاهاییست که شیخ انصاری دستور داده جزئیات رو خط بزنی. این نسخه جامع مدرسی ندیده، یعنی اون رو سر درس شیخ نبوده، نسخه اولیه رو داشته، جزئیات و شرطیات، حتما جزئیات رو خط بزنی. آشیای آخوندی ببینی، ایشون میگه لا یعقل، معقول نیست اصلا کلمه جزئیات اینجا باشه. حالا غیر از این که خود شیخ دستور داده جزئیات رو خط بزنین، اصلا معقول نیست کلمه جزئیات اینجا باشه. پس بله، عنایت بفرمی. شک در شرطیت قدیون شک ان شک فی حکم تکلیفی. تا حالا چی رو میخوندیم؟ شرطیت چرا شک داشتیم؟ منشأش چی بود؟ عدم النص، اجمال النص، تعارض النصین، امور خارجیه، شک در مانعیت. تا حالا منشأ شک در شرطیت اینا بود. حالا میخوام یه منشأ دیگه بخونیم. اگر منشأ شک در شرطیت اینا بود، همه مجرای براءته، حرفی که چند روزه داریم میزنیم. یعنی اگر شما شک در شرطیت چیزی کردی، اعم از این که اون شرط قسم اول باشه یا دوم، اعم از این که منشأش عدم النص، اجمال النص، تعارض النص، امور خارجیه، اعم از این که منشأ شک، شک در تمام اینا رو شما براءت جاری کن. حالا میخوام یه جایی رو بخونیم که اونجا شک براءت شما نمیتونی جاری کنی، نمیتونی بگی براءت از شرطیت، باید یه کاری دیگه ای بکنی، ولو نتیجهش همینه، اما از نظر صناعت اصولی نمیتونی اینی که الان میخوام بخونی براءت از شرطیت. دقیقا چی عرض میکنم؟ تا حالا منشأ شک اون چیزای دیگه بود، میگفتیم براءت جاری کن، بگو اصل عدم شرطیته، ولی الان اینی که میخوایم بخونیم اینم شک در شرطیته، ولی از نظر صناعت اصولی شما نمیتونی براءت جاری کنی از شرطیت، باید یه کاری دیگه ای بکنی. عنایت بفرمی. ایشون میفرماد اگر شما شک در شرطیته ناشی بود از شک در حکم تکلیفی. تا الان شک در شرطیت ناشی بود از شک در مانعیت، اون عیبی ندار، اما اینی که الان میخوایم بخونیم شک در شرطیت ناشی از حکم تکلیفیه. اینو تا آقا من یه مطلبی رو از خارج اگه نگم اصلا نمیشه این دو خط رو به حق مطلب برسیم. صبح مشابهش در درس کفایی داشتیم، گفتم اگه بخوام ترجمه بکنم اینو 4-5 دقیقه تمام میشه، اینجا هم همینجور، اگه بخوام ترجمه بکنیم دو خطو 4-5 خط میخونیم تمام میشه، شما مشکلی نمی کنی. ولی واقع مطلب اینیست که نه، بحث رو بعد از جای دیگه درست بکنیم، بعد از اونجا برگردیم به اینجا آخر صفحه 424، یعنی آخرین بحث استصحاب با این نسخه‌ای که دست منه، با آخرین بحث استصحاب آخر صفحه 424، شک در اصل سببی و مسببی. ما تا اون سببی و مسببی رو اونجا برای شما توضیح ندم، حکمشو نگم، اونا رو اگر ندونید فقط اینجا باید ترجمه بکنید، اما انشالله اون بحثو الان براتون توضیح میدم 4-5 دقیقه، هم عجله دارم همین، هم که فردا شهادت رفقا میخوان یه 4-5 دقیقه هم توسل داشته باشن، فقط اونجا رو مراجعه کنین، من مثالشو عرض میکنم، توضیحش انشالله باشه مال شنبه. ببینید آقا همون مثالم میزنم، آخر صفحه 424، من دیروز یک حوض کر متیقن الکریه و متیقن الطهاره داشتم، یک حوض آب کر متیقن الکریه متیقن الطهاره، یک لباس هم داشتم متیقن النجاسه. خب دو تا متیقن، اون متیقن النجاسه، اینم متیقن. این لباس امروز داخل این آب میکنم، در میارم شک میکنم پاک شد یا نه. چرا شک میکنم؟ سبب و مسبب. چرا شک میکنم؟ برای اینکه نمیدونم این از کریت افتاده یا نه. دیروز کر بود متیقنم، پاک بود یقینم، الان این لباس نجس من کردم تو این درآوردم بعد پاک بشه، شک میکنم. چرا پاک شک میکنم پاک شد یا نه؟ چرا شک میکنم؟ برای اینکه سببش دارم میگم، برای اینکه سببش اینه، نمیدونم از کریت افتاده یا نه، این باعث شک من شده. خب اینجا اگر شما پس ببینید شک در طهارت آب میشه سببی، یعنی این سبب شده که شما شک کنی لباست پاک شده یا نه، این نجاست میشه شک مسببی. شما اینجا باید چی کار کنی؟ اگه لباسو در نظر بگیری باید بگی نجسه، متیقن و نجس بوده، شک دارم پاک شده یا نه پس نجسه. ولی نه، این ور رو نگاه کن شما، ایشون شش تا دلیل اونجا میاره که اصل سببی مقدمه بر اصل مسببیه. سبب این شک شما چیه؟ شک در کریت آبه. اصل در سبب جاری کن، بگو این دیرو متیقن الکر بوده، الان هم استصحاب کریت بکن، تا استصحاب کریت کردی لباس پاک میشه. به حال اون که استصحاب او میگه چی؟ میگه لباس نجسه، چون شک داری شما. اما اون مسببیه، یعنی نگو استصحاب نجاست میکنم، دیر و متیقن و نجس بوده الانم استصحاب میکنم پاک شده یا نه استصحاب میکنم نجسه. نه، این کارو نکن. با 5-6 دلیل ما ثابت میکنی در این جاهایی که اصل سببی و مسببیه، اصلو باید در سببی جاری کنی. سبب شک شما این آبه شد که از کریت افتاده یا نه، اصل رو در سبب جاری کن، بگو اصل و استصحاب کریتش باقیه، آب که شد کار لوات پاکه، دیگه نوبت نمیرسه. یعنی اگر آب پاک شد دیگه نوبت نمیرسه که شما شک در نجاست لباس بکنی و استصحاب نجاست بکنی. تطبیق این مطالب رو اونجا مراجعه بکنین، انشالله تطبیقش با اینجا رود شنبه. آقا 4-5 دقیقه مصیبت مفت و مفید مختصر، من خیلی عجله دارم.
بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین انه خیر ناصر و معین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی اهل بیته طیبین الطاهرین لا سیما بقیت الله فی الارضین. و اما بعد، عن الصادق علیه السلام انه قال رأس كل خطيئة حب الدنيا. اللهم عجل بنيك الفرج والعافية والنصر واجعلنا من أهوانه وأنصاره وشيعته ومحبيه. السلام عليك يا أبا عبد الله يا جعفر بن محمد زهر ترى زکمان تیر غم نشان گرفت، زهر طرف زکمان تیر غم زبان گرفت، دل مرا که بسی بود خون نشانه گرفت. زبان حال آقا امام صادق علیه السلام چو جد خیش علی سالها به خانه نشاند، زدیدم همه شب اشک دانه دانه گرفت، هنوز خانه مادر نرفته بود زیاد، که آتش از در و دیوار خانه زبان گرد، سر برهنه و پای پیاده برد مرا، ای عذیت من بارا بان گرد، چه کردن با امام صادق، خانش آتش زدن شبان درون خانه حضرت میریختن، الله. آخر الامرم آقا رو مسموم کردند و مثل فردای آقا به شهادت رسید. اما این روزه من باشه یا امام صادق، درست خیلی آزار و اذیت کردن به شما، اما دیگه بعد از شهادت سر از بدن شما جدا نکردن، دیگه از به بدن شما نتازندن، دیگه بدن شما روی زمین نماند. چی میخوام بگم؟ میخوام بگم من بمیرم برا جد مظلوم تونسه، بین دو نهراب با لب تجنه سر از بدنش جدا کردند، به اینم بسنده نکردند، جمع شدن از باشون و نل تازه زدن بر بدن عزیز زهرا حسین تازاندن. هر کجا نشستید سه مرتبه صدا بزنیم مولامون حسینم، همه یک صدا یا حسین یا حسین. کجا روم به کرو یا برم که در دو جهان به جز حسین کسیم درد من دوا نکنم. صلوات دارید.